صفحه 90 آشکارترین و صریح‌ترین مواضع طارقانی درباره نهضت ملی شدن نفت در ساروز درگذشته دکتر مصدق و بر اثر مزار او در 14 اسفند 1357 ایراد شد. در این سخنرانی طارقانی دکتر مصدق و راه او را با بالاترین تعابیر ستود. از نگاه او مصدق به همان اندازه که برای بیداری ملی مقاومت و استقلال خواهی مردم ایران خاطر انگیز است، به همان نسبت برای دشمنان داخلی و خارجی وحشت آور بوده است، چرا که همواره از نام او، قبر او و راه او هراسان بودند. کسی که سمبل بیش از نیم قرن مبارزه ملت ایران و حلقه واسطی میان نهضت‌های پیش و پس از خود در برابر ظلم و استبداد و استعمار و استثمار است. به اعتقاد طارقانی، مصدق که از اشراف زادگان و تحصیل کرده غرب بود، متحول شد و همانند موسی مرد اجتماع، مرد ملت و مرد نهضت شد. سابقه مبارزاتی مصدق و همگامی او با مدرس این امر را اثبات می کند. آن دو راه مبارزه ای را که نه انگلیسی و نه روسی بلکه ملی و مذهبی بود گشودن و هر دو در تبعیدگاه جان سپردن. حرکت آنها ادامه راه سعی جمال الدین اسدآبادی، میرزای شیرازی و نهضت مشروطه ایران بود. مصدق مانند یک پزشک بیماری ایران را شناخت و با کمک سایر نیروهای سیاسی اجتماعی و ملت ایران به درمان آن پرداخت، زیرا وقتی که وحدت نظر بود همه نیروهای ملی و دینی در یک مسیر حرکت کردند. مراجع دینی مانند آیت الله خانساری، آیت الله کاشانی، فدایان اسلام با هم شروع کردند و ملت را به حرکت درآوردند. هر کدام به راه خود و فدایان اسلام، جوان پرشور و مؤمن آنها راه را باز می کردند. موانع برطرف و انتخابات آزاد شروع شد. صنعت نفت در مجلس ملی شد. فتوای مراجع و علما برای انتخابات و پشتیبانی از حرکت ملی در تمام دهات و روستاها در میان کارگران تبدیل به یک شعار شد. یک حرکت و یک هدف بود. طارقانی سرانجام به طرح این پرسش بنیادین پرداخت که چرا این حرکت ریشه دار شکست خورد؟ نقطه آسیب پذیری آن کجا بود؟ او ریشه همه ناکامی های نهضت را در بروز اختلاف و نفاق در صفوف مبارزان و رهبران نهضت و فروپاشی اتحاد آنان جستجو می کرد که مانند یک بیماری به پیکره نهضت رخنه کرد و به تدریج سایر نسوج و بافت‌ها را گرفتار ساخت. عوامل استعمار و امپریالیسم بریتانیا و استبداد داخلی با کمک جاسوسان خود با ارزیابی دقیق و تحلیل وضعیت نیروهای سیاسی و اجتماعی نقاط ضعف و آسیب‌پذیری را شناسایی کردند، چنان که به فدایان اسلام گفتند که شما بودید که این نهضت را پیش بردید. فدایان می گفتند ما حکومت اسلامی می خواهیم. آنها به فدایان اسلام می گفتند که دکتر مصدق بیدین است و به دین توجه ندارد و نمی خواهد خواستهای شما را برآورده کند. به دکتر مصدق می گفتند که فدایان اسلام جوانهای پرشور و تروریست هستند. از آنها باید بپرهیزید. من که خودم می خواستم بین اینها تفاهم ایجاد کنم، دیدم نمی شود. امروز صحبت می کردم، فردا می آمدم می دیدم چهره ها عوض شده، باز خصومت، باز موزه گیری. مرحوم دکتر مصدق می گفت من نه مرد مدعی حکومت اسلامی هستم و نمی خواهم همیشه حاکم و نخست وزیر شما باشم. مجال بدهید بگذارید من قضیه نفت را حل کنم. این جناح را جدا کردند. آمدند دوباره سراغ مرحوم آیت الله کاشانی با انواع نفسیات که این نهضت مال توست. دکتر مصدق چه کار است؟ او را نیز از دکتر مصدق جدا کردند. یادم هست روزی که گفتگو بود در بین مردم که مرحوم آیت الله کاشانی حمایت از زاهدی می کند و توطئه‌ای در کار است. پنهانی رفتم منزل ایشان. او در اتاقش تنها بود. بریده ی از خربوزهی در دست داشت. به عنوان تعارف جلوی من گرفت. گفتم حضرت آیت الله دارن زیر پایت خربوزه می گذارن. مواظب باش. گفت اینطور نیست. من حواسم جمع است. گفتم من شما را مرد مبارزی می شناسم. شما مزایا و سوابق خوبی دارید. متوجه و هوشیار باشید که تفرقه ایجاد نشود. گفت خاطرتان جمع باشد. با همین مسائل جزئی و کثرت‌ها پناه بر خدا از غرور، از هوای نفس، همانطوری که معتقدیم که شیطانی که قرآن توصیف می کند از نقطه ضعف درونی انسان استفاده می کند. یکی نقطه ضعفش مال دوستی است، از همینجا استفاده می کند. یکی شهوت دارد، یکی جاه طلب است، همانطور که شیطانهایی که مظهر شیاطین درونی هستند، جاسوسها و کارکشته‌ها درون گروه‌ها و افراد می گردند و می گویند نهضت مال توست و همه کاری آنها را بادش می کنند و مقابل هم قرار می دهند. اینها همه تذکار است. کاشانی را هم از مصدق جدا کردند. آن چند نفری هم که دوروبر دکتر بودند، آنها هم در گوششان گفتند این دکتر پیرمرد است، عقلش کم شده، تو باید جای او را بگیری. باد با آسین او کردند. فکر او را از یک طرف رو بودند، اما دکتر مصدقی که با یک حرکتش، با یک فرمانش مردم موضوع را اجابت می کردند، وقتی از درون این نیروها متلاشی شد، با یک ضربه 28 مرداد چنان فاجعه‌ای برای ملت ایران پیش آوردند که یک عده لاتولود، یک عده بدکاره به راه افتادند و در مقابل چند دینار اساسش را از بین بردند، خانه نشینش کردند و به محاکمش کشاندند، به زندانش افکندند و به این هم اکتفا نکردند و بعد از سالها زندان در قلعه زندانی و تحت نظر بود. طالقانی به همگان هشدار داد که از تجارب گذشته درس بگیرند، خودبینی ها و گروه بندی ها را کنار نهند و مردم بین و خدا نگر باشند، چرا که همین مسائل باعث شد غارتگران بین المللی پس از 28 مرداد بازگردند و منابع کشور را چپاول کنند و جوانان را به اسارت برند. زیرا داستان 28 مرداد محصول تضادهای داخلی و کارشکنی های فزاینده که جریان های وابسته و جاه طلب داخلی در برابر نهضت و رهبری آن بود. صفحه 93. فضای سیاسی اجتماعی پس از کودتای 28 مرداد. با وقوع کودتای 28 مرداد، تاریخ ایران ورق خورد و در فضا و بستری جدید به جریان افتاد. با این رخداد، آخرین فرصت برای استقرار حکومتی دموکراتیک و اصلاح طلب در چارچوب قانون اساسی مشروطیت از دست رفت. دوران شکوفایی و تکاپوی اصحاب بیان و قلم، فعالیت گسترده احزاب، انجمنها، تشکلها و محافل سیاسی به سر رسید. وضعیتی حاکم شد که در آن همه شکل‌های متنوع فعالیت‌های سیاسی به معنای وسیع کلمه ممنوع شده بود. نه تنها جبهه ملی و احزاب تشکیل دهندگان، بلکه حتی سازمان‌ها و گروه‌هایی که با جبهه ملی مخالفت ورزیده بودند، نظیر حزب توده، حزب زحمتکشان، نیروهای مذهبی به رهبری آیت الله کاشانی و در غیره، در زیر سیطره و چیرگی روزافزون استبداد به شدت تضعیف یا از صحنه سیاست محو شدند. اضمحلال دولت ملی، راه استقرار یک نظام سیاسی متمرکز، خودکامه و مطلقه را هموار ساخت که در آن اراده شاه در حکم قانون بود و همه نهادها و سازمانهای سیاسی اقتصادی بزرگ به ابزاری بی اراده تبدیل شدند که تنها خواسته ها و اولویت های دربار و وابستگان به آنها را بازتاب می دادند. به طور کلی ساخت قدرت سیاسی در نظام پهلوی دوم دارای ویژگی های محوری زیر بود: یک، شخصی شدن قدرت سیاسی; دو، سطح نازل و بسیار پایین نهادمندی سیاسی; سه، انحصار قدرت سیاسی در دست معدودی از نخبگان وفادار و حلقه های سیاسی استکباری وابسته به دربار; چهار، غیر رسمی شدن مناسبات قدرت و سلطه یافتن روابط هزار فامیل و کانونهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی غیر رسمی بر چرخه قدرت سیاسی; پنج، گسترش نظام خواسته بخشی یا حلقه حمایت و فساد در درون هیئت حاکمه و تسریان به اجزای خردتر; طبقه متوسط ایران که می کوشید از طریق تشکل‌ها و احزاب سیاسی، مطبوعات، حرکت‌های دانشجویی، اتحادیه‌های کارگری و بسیج جامعه شهری به عنوان یک نیروی فعال در حکومت اماد نفوذ کند، مقهور شاه شد. تمرکز فزاینده قدرت خارجی، حمایت بی‌دریغ قدرت‌های خارجی و از نفس افتادن نهادهای مشروطی از سبب شد تا شاه با اتکا بر ارتش، دیوان سالاری و دربار به عنوان پایگاه‌های اصلی قدرت خود و استفاده از درآمدهای رو به گسترش نفتی از توان و تخصص نهادها و نخبگان وفادار به قانون اساسی بی‌نیاز گردد و در مسائل کلان کشور تنها با گروه کوچکی از دیوان سالاری قابل اعتماد خود مانند اسدالله علم، منوچهر اقبال، جمشید آموزگار، امیر عباس هویدا، جعفر شریف امامی، نصرالله معینیان و هوشنگ انصاری مشورت و گفتگو نماید. بدین ترتیب عموم تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها تنها به قشر کوچکی از نزدیکان و مقربان درگاه محدود شد. روابط شخصی، وابستگی‌های خانوادگی، مقاصد باندی و صنفی در اولویت قرار گرفت. اعطای مناصب سیاسی و مزایای اقتصادی به عنوان ابزار کارآمد در حلقه درونی قدرت به شاه امکان داد تا با ایجاد تفرقه و تشدید رقابت اقتدار خیش را بس دهد. در نتیجه فساد فراگیر، هنجار شکنی و زیر پا نهادن الگوهای اخلاقی با هدف تأمین منافع شخصی یا گروهی که از اختصاصات حکومتی خودکام است، گسترش یا بس صحنه سیاسی دستخوش انواع روابط غیر رسمی و بدبستانهای باندی شد. شاه با توجه به تجربه ناخوشایند دولت‌های قدرتمند پیشین از جمله قوام السلطنه و دولت ملی دکتر مصدق به شیوه مستقیم بر مسند نخست وزیری چنگ انداخت و آن را به عنوان خدمتگزار سلطنه در اختیار گرفت. این جریان که با دولت کودتاگر سرلشگر زاهدی آغاز شد سرانجام به وسیله دکتر منوچهر اقبال به تکامل رسید. اقبال خود را به مسامه شخصیت یا شکار ساخت که تنها میتوانست منویات شاه را به اجرا گذارد. وی به عنوان نخست وزیری فرمان بردار و متملق آغازگر روندی بود که به عنوان یک سنت سیاسی از سوی جانشینانش مورد تأثیر قرار گرفت. شاه به نحو چشمگیری در عزل و نصب مقامات عالی رتبه و اعضای کابینه دخالت می‌کرد و مجلس مطابق یک سنت رایج به کابینه‌های انتصابی رأی اعتماد می‌داد که به استثنای دوره علی امینی همواره از میان جمع اندکی از شخصیت‌های مورد اعتماد برگزیده می‌شدند. گذشت از هیئت دولت، قوه مقننه نیز جایگاه پیشین خود را به کلی از دست داد و به یکی از مجاری اعمال قدرت شاه تبدیل شد. ترکیب نمایندگان دو مجلس شورای ملی و سنا، مصوبات آنها، موضع‌گیری و برنامه‌هایشان نشان می‌داد که کار ویژه قوه مقننه به عنوان قدرت ناشی از اراده ملت برای نظارت بر همه امور کشور و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری مستقل به قدرت ناشی از اراده شاه تبدیل شده است. شاه به موجب تصمیم مجلس مؤسسان مورخ 18 اردیبهشت 28 علاوه بر حق انحلال مجلس سنا و شورای ملی حق وتوی مصوبات آنها را نیز به دست آورده بود. دخالت دربار در انتخابات مجلس با هدف گزینش نمایندگان به صورتی علنی تا انقلاب اسلامی ادامه داشت. به دستور شاه کمیسیونی 3 نفره مرکب از فردوس، منصور و علم جهت تعیین صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس تشکیل شد. در این جلسات منصور همه روزه با کیفی پر از اسامی گوناگون حضور می‌یافت و اسامی مورد نظرش را می‌خواند و علم هر کدام را که می‌خواست تایید می‌کرد و همین اسامی هم از صندوق آرا سر بر می‌آورد. بدین ترتیب بدیهی بود که مصوبات مجلس همواره در جهت تقویت مبانی سلطنت و در راستای حفظ منافع اقلیت حاکم و حامیان خارجی آنها بود. به تعبیر گرهام مجلس بی اراده ایران تنها نقش مهر پلاستیکی تصویب لوایح را داشت که در آن صحنه‌هایش خسته کننده بودند و نمایندگان به کارمندان ساده حکومت تبدیل شده بودند. با گسترش تدریجی بحران، مشارکت و مشروعیت و لزوم ترسیم چهره دموکراتیک از کشور و پر کردن خلأهای ناشی از حضور و فعالیت احزاب سیاسی، شاه به تشکیل احزاب دولتی و سلطنت طلب دست یازید که عبارت بودند از حزب ملیون که بعدها به حزب ایران نوین تغییر نام یا و حزب مردم. این احزاب که به پیروی از منویات مبارک شاهنشاه و نیات مقدس ملوکان شکل گرفتن، در حقیقت احزاب فرمایشی بل قربانگو و چشم قربانگو بودند که فقط در چارچوب محدود و تعریف شده می توانستن فعالیت کنند و بدون موافقت ساواک نمی توانستن کاندیدا تعیین کنند. اما در پی خشونت آمیز شدن فضای گفتگوهای سیاسی و به بن‌بست رسیدن فعالیت حزبی از نوع یاد شده، شاه مجبور شد دو حزب موجود را به شیوه احزاب توتالیته در حزب واحدی به نام رستاخیز سازماندهی کند که ثمره‌ای جز افزایش خشم و نفرت عمومی نداشت. بدین ترتیب کودتای 28 مرداد سرآغاز ایجاد دیواری آهنین گرداگرد حوزه قدرت و سیاست در ایران بود که در پی آن رهبران مخالف و مبارزان پرشور از هوادارانشان فاصله گرفتند و احزاب سیاسی مستقل از پایگاه اجتماعیشان پراکنده شدند. به جز دوران کوتاه حکومت علی امینی، خفقان سیاسی و سرکوب در پوششی از آرامش ظاهری و سکون نسبی بر فضای کشور سایه افکند که شاه این آرامش را نشانه رضایتمندی مردم و علامت مشروطیت رژیمش تلقی می کرد. او مصمم بود که هیچگاه نگذارد وضعیتی شبیه زمان مصدق و قبل از آن تکرار شود. به همین منظور یک رشته سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی به منظور حفظ رژیم شکل گرفت که عبارت بودند از واحدهای پلیسی شهربانی، گارد شاهنشاهی، واحدهای اطلاعاتی رکن دوی ارتش، بازرسی شاهنشاهی، دفتر ویژه اطلاعات و در رأس همه ساواک. این سازمان‌ها ارکان گوناگون حیات سیاسی اجتماعی ملت را تحت نظارت و کنترل شدید قرار می‌دادند. ساواک از زمان تأسیسش به سال 1336 به همراه دیگر نهادهای امنیتی سایه سهمناک وحشت از فعالیت‌های سیاسی را بر زندگی ایرانیان گستران و در همه جا به سان چشم و گوش شاه حضور یافت. گفته می‌شود حدود 30 تا 60 هزار تن به طور تمام وقت و بالغ بر میلیون‌ها تن به صورت غیر مستقیم اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن سازمان قرار می‌دادند تا ساواک بتواند با کمک آنها مخاطرات داخلی و خارجی علیه سلطنت را کشف و منهدم کند. پس از کودتا شاه همانند پدرش کوشید و ارتش را به یکی از تکیگاه‌های اصلی قدرتش تبدیل کند. او به سرعت اختیارات از دست رفته‌اش مانند فرماندهی کل قوا و حق اعلان جنگ و صلح را که دولت ملی مصدق از وی سلب کرده بود مجدداً قبضه کرد. سازمان نظامی حزب توده را متلاشی ساخت و هواداران مصدق در سازمان‌های نظامی را برکنار کرد و ارتش یک باچه و وفادار به سلطنت پدید آورد که شعار آن خدا شاه میهن بود. تقویت بنیه نظامی ایران و تلاش برای استقرار یک دیکتاتوری متمرکز و وابسته به منظور مقابله با خطر کمونیسم و دفاع از منافع غرب و حفاظت از استمرار جریان نفت که با منافع آمریکا پیوند خورده بود با حمایت این کشور همراه شد که تجلیات آن اعطای کمک‌های فنی، تسلیحاتی و بلاعوض و بعدها اعزام کارشناسان نظامی و اصلاح سلاح‌های پیشرفته در ابعاد گوناگون به ایران بود. با تقویت ارتش، نیروهای نظامی در خط مقدم ایجاد خفقان ملی قرار گرفتند و برای درهم شکستن اعتراضات مردمی و تظاهرات سیاسی به عنوان یک نیروی مؤثر و کارآمد شناخته شده. به همین منظور بسیاری از پادگان‌های نظامی در حاشیه شهرهای بزرگ و گاه در درون آنها احداث شدند و محاکمات سیاسی به دادگاه‌های نظامی انتقال یافتند. کودتای 28 مرداد در این حال سرآغاز تحولات ریشه‌دار در اقتصاد ایران با جهت‌گیری‌های تازه بود که شاخص‌های عمده آن جلب کمک‌های خارجی، حل مسائل صدور نفت و سرمایه گذاری های خارجی در سطح گسترده و هجوم کالاها و سرمایه های غربی به کشور بود. این روند که پس از کودتا آغاز شد در پی اصلاحات ارزی رو به افزایش نهاد و با یک رشته تغییرات دامنه‌دار اجتماعی اقتصادی شکاف‌های گسترده‌ای در پیکره اجتماعی ایران پدید آورد. با اعلام انقلاب سفید در 19 دی ماه 1341 و افزایش درآمدهای نفتی، اشتراک منافع مستقیمی میان سرمایه‌داران صنعتی داخلی و خارجی شکل گرفت و رفته رفته تأسیسات گوناگون صنعتی با برخورداری از حمایت‌های همه‌جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم انحصارات خارجی تأسیس شد و عرصه‌های گوناگون اقتصاد را تسخیر کرد. ویژگی عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و نیروی انسانی متخصص به خارج بود. به منظور حمایت مالی از این نوع صنایع، شبکه وسیع بانکی در ایران دایر شد. حمل و نقل و ارتباطات گسترش یافت و در خدمت توسعه بازار مصرفی و تأمین نیاز وارداتی صنایع جدید قرار گرفت. با ساختاری شدن اقتصاد متکی به نفت، تعادل اقتصادی جز از طریق واردات برای تداوم دیگر بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، خدمات و غیر امکان پذیر نبود. دولت ضمن انحصار کامل بر قوه قهریه دفاع از منافع طبقه حاکم سرمایه‌دار و متحدان بین‌المللی آن را بر عهده گرفت و به عنوان نیروی مسلط در اقتصاد کشور در شرایطی که استقرار دموکراسی ممکن نمی‌نمود به صورت تضمین کننده که موقعیت طبقه حاکم عمل می‌کرد. در نتیجه سرمایه‌های محلی برای فرار از مداخلات دولت به سوی ادغام با سرمایه گذاری های مشترک با خارجیان گرایش می‌یافتند و این روند معمولاً به دگرگونی در بازارهای مالی بانکی و بورس بازی زمین و مستغلات منجر می‌شد و زمینه‌های پیدایی قشری غیر مولد و حاشیه‌ای و نابسامانی بخش کشاورزی و در نتیجه دگرگونی در قشرهای اجتماعی می‌شد. شاه که پرچمدار تغییر موضع غربگرایانه ایران بود، اندکی پس از کودتا این استراتژی را اینگونه ابراز داشت: ایران به لحاظ اعتقاد به آزادی و دموکراسی با دنیای غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا مشترکات بسیار زیادی دارد. زندگی غربی با الگوی ارزش‌های اسلامی ما هماهنگ است. پس غربی کردن آرمان ماست و منافع ایران در اتحاد با غرب بهترین وجه تأمین می‌شود. اما غافل از آن که چنین نگرشی سرآغاز رویگردانی متفکران مسلمان هم از نهاد سلطنت و هم از غرب بود که به صورت غرب ستیزی و انقلاب گرایی چهره نمود. صفحه 99 نهضت مقاومت ملی و تکاپوی سیاسی طالقانی، انسداد فضای سیاسی و چیرگی استبداد و برقراری مجدد محدودیت‌های امنیتی و فشارهای پلیسی و جلوگیری از تحرکات حزبی و مطبوعاتی و تجمعات سیاسی سبب شد تا فعالیت‌های مخالفان فکری و مبارزان سیاسی زیرزمینی شود و اتحاد نیم‌بند احزاب و جریان‌های تشکیل‌دهنده جبهه ملی از هم بگسلد. محاکمه مصدق، توقیف سران دولت مدی، تعقیب دکتر حسین فاطمی و ایجاد تنگناهای سیاسی و حقوقی همه مخالفان را هراسان ساخت. از همین رو مقاومت در برابر کودتا چندان چشمگیر نبود. بازاریان تهران نخستین واکنش را در برابر کودتا بروز دادند، اما رژیم کودتا به تلافی تظاهرات و اعتصاب بازاریان سقف بازار را تخریب کرد و آتش سوزی هایی به راه انداخت. این سختگیری ها و ضرب و شتم ها و قاطعیتی که دولت کودتا در برابر مخالفان نشان داد، اندیشه مقاومت در کودتا را تقویت کرد، اما برخلاف انتظار سازمان دهندگان چنین حرکتی که به نهضت مقاومت ملی شهرت یافت، سران احزاب و چهره‌های شناخته شده سیاسی دوران نهضت ملی نبودند، بلکه اغلب شخصیت‌هایی با گرایش‌های مذهبی اما هوادار مصدق بودند که در فضای پرتنش و جنجالی دولت ملی میدانی برای نشان دادن اندیشه و عمل خود نمی‌یافتند و سیطره جبهه ملی آنها را به حاشیه می‌راند. این چهره‌ها همانند برخی از شخصیت‌های جبهه ملی عضو هیچ تشکل سیاسی نبودند، اما از مبارزات ملی به رهبری مصدق پشتیبانی می‌کردند. سازماندهی این نهضت با آیت الله حاج آقا رضا زنجانی و برادرش آیت الله سید ابوالفضل زنجانی، مهدی بازرگان، سید محمود طالقانی، دکتر یدالله صحابی، عباس سمیعی، رحیم عطایی و تعدادی از جوانان فعال بود که عمدتاً به جناح مذهبی جبهه ملی گرایش داشتند. این نیروها در پی جدایی کاشانی از مصدق، گرد و گرد رهبران درجه دوم مذهبی و هوادار مصدق حلقه زدند و چند ماه پس از کودتا در سازماندهی نهضت مقاومت ملی و گردآوری احزاب، جریان‌ها و افراد هوادار مصدق پیشگام شدند. آنها پیروی از راه مصدق و آرمان‌های او را به عنوان عامل اتحاد و همبستگی مردم در برابر رژیم کودتا مورد شناسایی قرار داده بودند و بر محورهای زیر تاکید ورزیدند: 1. ادامه نهضت ملی، اعاده حیثیت و استقلال ایران و برقراری حکومت ملی. 2. مبارزه علیه هر گونه استعمار خارجی هم از انگلیس و روس و آمریکا. 3. مبارزه با حکومت‌های دست نشانده خارجی و عمال فساد. آیت الله زنجانی نقش رئیس و ریش سفید این حرکت را ایفا می‌کرد و در کنار او چهره‌های برجسته چون عبدالله معظمی، رئیس مجلس 17، شایگان، احمد رضوی، محمد نقشب، رهبر گروه جدید حزب مردم ایران و غیره حضور داشتند. به تدریج فعالیت‌های نهضت رو به گسترش نهاد. احزاب سابق جبهه ملی نمایندگانی به جلسات آن گسیل داشتند و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت ورزیدند. نهضت با دکتر فاطمی در مخفیگاهش ارتباط یافت و تقریباً 3 ماه پس از کودتا نخستین حرکت سازمان یافته ائتلاف جدید را در 21 آبان 1332 و در چارچوب تظاهرات و اعتراض عمومی علیه حکومت قاسم شاه و زاهدی آشکار ساخت. علت فوری آن اقدام دولت در برقراری مجدد روابط سیاسی با انگلستان قبل از حل مسئله نفت بود. این حرکت با توجه به ادامه حکومت نظامی از قدرت مخالفان حکایت می‌کرد. این مقاومت‌ها اندکی بعد به صورت ناآرامی‌های دانشجویی چهره نمود که اوج آن واقعی روز 16 آذر 1932 و تظاهرات دانشجویان به مناسبت ورود نیکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا بود. نهضت مقاومت ملی با انتشار اعلامیه نهضت ادامه دارد به فعالیت خود ادامه داد. به زودی نشریه راه مصدق به عنوان ارگان آن عرضه اندام کرد. از پایگاه‌های عمده نهضت هیئت علمیه تهران بود. مجموعه یک بارچه دینی شامل روحانیون هوادار نهضت ملی به ویژه ائمه جماعت مساجد تهران و گویندگان مذهبی و حتی برخی از روحانیون عضو فراکسیون نهضت ملی و نماینده مجلس مانند انگری، قروی، حاج سید جوادی، سید ابراهیم میلانی و غیره که در خارج از مجلس این تشکل غیر رسمی و غیر حزبی را تشکل داده بودند. رهبری این جمعیت را آیت الله حاج سید رضا زنجانی بر عهده داشت، اما از نظر جامعه دینی رهبران آیت الله سید علی رضوی قمی امام جماعت مسجد آذربایجانی ها بود. شخصیتی که در سراسر سالهای نهضت ملی از پشتیبانان مؤثر دولت ملی محسوب می شد و در سالهای پس از کودتا منزل وی عمدتاً پایگاه سیاسی و مرکز تجمع روحانیون و بازاریان مبارز بود. هیئت علمیه نشریاتی چون نشر دانش، علم و دانش و فرهنگ اسلام را انتشار می داد که در آن آیت الله طالقانی نیز مقالاتی مینگاشت و از فعالان هیئت علمیه محسوب میشد. اما پس از جدایی وی از مصدق، هیئت علمیه جانب مصدق را گرفت و تا آخر به وی وفادار ماند و در دوران نهضت ملی دیدارهایی با مصدق ترتیب میداد و سوء تفاهمات میان وی و آیت الله بروجردی را مرتفع میساخت و پس از کودتا نهضت مقاومت ملی از درون آن زاده شد. بدین ترتیب نهضت مقاومت ملی به لحاظ خطی مشی فکری آغازگر دوره جدید در مبارزات سیاسی ملت ایران بود که برخلاف حرکت جبهه ملی نه صرفا ملی‌گرا بود و نه همانند حرکت‌های مبارزاتی علمای سیاسی چند دهه پیشین صرفا مذهبی، بلکه تلفیقی از دو رویکرد ملی و مذهبی بود. به تعبیر یکی از فعالان این دوره، نهضت مقاومت ملی ناگهان ماشینی را راه انداخت که دارای هر دو بُعد ملی و مذهبی بود. به همین دلیل گسترش و تعمق بیشتری یافت.